ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. تأکید رئیس جمهور بر تأمین منابع کافی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم. برپایی نشست هماهنگی اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه نوروز با حضور دستگاه‌های خدماتی و امدادی. و تمرین زلزله فردا در کلان شهر تهران با حضور 110 دستگاه اجرایی در بوستان ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در نشست ساماندهی وضع دارو و تجهیزات پزشکی گفت مقرر شده با تامین منابع کافی در مدت باقی مانده از سال و نیز سال آینده دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم به میزان کافی تامین و در اختیار آنان قرار گیرد. آقای پزشکیان با بیان اینکه اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده بخش عمده مشکلات متعدد نظام سلامت و درمان را مرتفع می کند، افزود اجرای این طرح نیازمند تهیه اطلاعات دقیق از مسائل این حوزه از جمله تعداد افراد مبتلا به بیماری های مختلف، میزان متوسط مصرف دارو و امثال آن است. نشست هماهنگی اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه نوروز 1404 با حضور دستگاه‌های خدماتی و امدادی برگزار شد. طرح نوروزی 1404 از 25 اسفند آغاز می‌شود و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت.
725 نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور برای ارتقای ایمنی سفرهای نوروزی رفع خطر شده. آقای سباغزاده، مدیر کل دفتر نگهداری و توسعه ایمنی راه.
علاوه بر اون نقاط نیمه تمام و نقاطی که مستعد حادثه است، 433 نقطه رفع و اصلاح شده است.
به گفته رئیس پلیس راه، مهمترین علت تصادفات در سفرهای نوروزی 1403 عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی بوده. سرهنگ کرمی اسد، رئیس پلیس راه.
نوروز 1402 39% از وقوع حوادث ناشی از دو تا علتی بود که عرض کردم خدمتتون، ولی نوروز 403 به 45% افزایش پیدا کرد. همون موضوعی که الان امسال به عنوان یک اصل قرار بهش توجه کنیم.
سازمان اورژانس کشور هم با بیش از 3900 دستگاه آمبولانس و 52 بالگرد در جاده‌های درون و برون شهری در حالت آماده باش خواهند. آقای میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور.
ایستگاهایی که به هر حال توی 30 کیلومتری شهرها قرار گرفتیم و واژگونی رو به تعداد قابل توجهی کاهش داده شده. ان شاءالله امسال هم باید تلاش بکنیم در کنار هم تعداد اینها رو افزایش بدیم.
4400 دستگاه ناوگان امدادی جمعیت هلال احمر در 1600 مرکز عملیاتی در طرح نوروزی خدمات امدادی ارائه خواهند کرد. آقای علی محمدی، رئیس مرکز امداد و نجات هوایی هلال احمر.
بالغ بر 25400 نفر نیروی تخصصی امدادگر و نجاتگر رو انشالله در این طرح به کارگیری خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور از افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در نوروز خبر داد. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا.
همه جریمه ها به ماخذ 1/3 بیشتر محاسبه میشه.
اما هشدار سردار حسینی به شرکت های تاوانی حمله مسافر. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا.
هیچ سرویسی حق نداره در بستی بشود مثلا بیش از 5 سال از عمرش گذشته باشه، در بستی بشود دستورالعمل ها رعایت نکرده باشه. من اعلام میکنم پلیس با هر صورت وضعیت در بستی در پلیس راه مبدأ برخورد میکنه.
طرح نوروزی 1404 با همکاری دستگاه های خدماتی امدادی از 25 اسفند ماه شروع و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
جرایم راهنمایی و رانندگی در ایام نوروز افزایش می‌یابد. به گفته رئیس پلیس رافر فراجا، همه جریمه‌های رانندگی در ایام نوروز یک سوم بیشتر از رقم اصلی اعمال می‌شود. سردار حسینی:
این ایام پیش رو مردم عزیز در جریان باشند که جریمه‌هایی که وجود داره به مأخذ یک سوم بیشتر اعمال خواهد شد. همه این کارا برای پیشگیری از وقوع تخلف است. ما دوست نداریم کام کسی رو در بهار و در ایام نوروز تلخ کنیم، ولی خط قرمز ما حتما تخلفات حادثه ساز هست، چرا که دلیل عمده تصادفات ما در شهر و جاده متاسفانه همین تخلفاتی است که ما به ناچار باید قاطعانه باش برخورد کنیم که بتونیم در کاهش تصادفات موثر باشیم.
رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی خود فردا پنجشنبه به شهرهای شهریار، قدس و ملارد سفر می کند. در این سفر جلسه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی با مشارکت مردمی، نشست با مدیران منطقه و افتتاح ویدیو کنفرانسی چند طرح و نشست با فرهیختگان و نخبگان منطقه غرب استان تهران برگزار می شود. این دور اول سفر رئیس جمهور به شهرستانهای استان تهران است. تمرین زلزله در کلان شهر تهران با حضور 110 دستگاه اجرایی در بوستان ولایت برگزار می شود. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این باره گفت در این تمرین که فردا پنجشنبه برگزار می شود 10,000 نفر شرکت می کند. علی نصیری با تاکید بر اینکه آموزش ها در هنگام زلزله باید در اولویت قرار بگیرد گفت مردم باید اقدام های پس از وقوع زمین لرزه را بدانند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت از حدود 10 ماه قبل برای اجرای این تمرین برنامه‌ریزی شده و هدف از برگزاری آن ارزیابی مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های امدادرسان خدماتی در زمان وقوع حادثه است. سومین رویداد ملی دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و توسعه کارآفرینی برگزار شد. در این رویداد ملی که جمعی از کارآفرینان و فناوران برتر کشور حضور داشتند، درباره راه‌های استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها در توسعه کارآفرینی بحث و تبادل نظر شد.
مهارت محوری انشاءالله دانشجویان پرورش پیدا بکنند.
هم از صفر شروع کرده بودند. هادی محمدزاده طبسی، کارآفرین:
10 نفر شروع کردیم و الان حدود 7,000 نفر شاغل به کار دارن.
هم دانش نوین رو اولویت تولیداتشون قرار دادن تا محصولاتشون صادراتی باشه. افشین غلامیان، فناور:
در حوزه صادرات هم که ما زمینای تمرینی چند تا از ورزشگاه جام جهانی برای جام جهانی قطر رو کار کردیم.
اینها جمعی از کارآفرینان و فناوران برتر هستند در سومین رویداد ملی اقتصاد دانش بنیان و توسعه کارآفرینی.
50 شرکت دانش بنیان و 100 کارآفرین در حوزه‌های مختلف میهمان این رویداد ملی بودند.
سید مهدی محمدی، مسئول برگزاری رویداد:
در تلاش بودیم که انشالله بتونیم در این رویداد پلی باشیم بین بخش خصوصی و در واقع قانونگذاران و در واقع دولت مردان.
بابک حمیدیا، عضو کمیته علمی رویداد:
3 محور کلان در این کنگره رو روش بیشتر تاکید شد. حوزه چالش های سرمایه انسانی بود که در حوزه اقتصاد دانش بنیان ما باش مواجه هستیم. حوزه تأمین مالی در حقیقت کسب و کارهای دانش بنیان. و موضوع سوم در حوزه چالش هایی که با توجه به تحریم های ایران هست در موردش مباحث مطرح شد.
در این رویداد ملی فناوران و کارآفرینان علاوه بر ارائه تجربیاتشون، بهروز فروتن، کارآفرین:
یکی از رموز دانش بنیان اینه که نقش آفرین در کارآفرینی باشیم. وقتی نقش آفرین بودیم کار رو به توسعه میدیم و برای توسعه کار نیاز داره که بیاندیشیم. یادم باشه کارآفرینان هدفش رو میشناسن ولی راهشون رو عوض میکنن، ولی هدف رو تغییر نمیدن.
دغدغه هایی هم داشتن. هادی محمدزاده طبسی، کارآفرین:
نوسانات ارزیه، حمایت دولته، سوبسیدی که دولت باید به صنعت بده.
هستی امین طاهری، فناور.
با توجه به واردات بی‌رویه یک سری محصولات و تولیداتی که از خارج از کشور به صورت غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد میشه، باعث شده که بازار تولید کنندگان داخلی خیلی آسیب ببینه.
وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شمارش معکوس برای نهمین جشنواره فجر صنایع دستی با نام سرو سیمین آغاز شد. در این جشنواره بیش از 7000 اثر از 4000 هنرمند شرکت داده شد که در نهایت 200 اثر فاخر به جشنواره نهم راه یافتند.
آغاز شمارش معکوس برای نهمین جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی با نام سرو سیمین جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
نهمین جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی یک زمینه است، یک بهانه است، یک اتفاق برای جریان سازی و فرهنگ سازی.
نمایش 200 اثر فاخر در رویدادی که این هنر کهن را به اصالت و خلاقیت برای سومین سالش پیوند می‌دهد. جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
در جشنواره هفتم از زنان گفتیم که پیشران پیشرفت بودند، در جشنواره هشتم از پیوند نسلی گفتیم، در نهمین جشنواره هستیم و به وفاق ملی و تنوع فرهنگی رسیدیم.
در این جشنواره چهار روزه هویت، کیفیت، طراحی، مواد اولیه و فن و ساخت مد نظر 5 داور داخلی و داوران خارجی است. احمدی، دبیر اجرایی جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی.
از هند، از چین، از تایلند و از روسیه 4 استاد تمام صنایع دستی این کشورها میان، ارزیابا هم برای ارزیابی شهر یزد میان، هم برای داوری میان.
سرو سیمین نهم صرفا یک جشنواره نیست. سانعی، دبیر اجرایی جشنواره فجر صنایع دستی.
ما 3 تا نمایشگاه داریم، یک نمایشگاه آثار برگزیده مطابق فراخوان، یک نمایشگاه هدایای دیپلماتیکه که دوستان در اداره کل بازاریابی در راستای تقویت فروش صنایع دستی برای هدایای نوروزی و دستگاه‌های اجرایی تدارک دیده شده، و یک نمایشگاه برای فروش عیدانه هنرمندان صنایع دستی برنامه ریزی شده.
در نهمین جشنواره فجر صنایع دستی 20 کشور خارجی هم حضور دارند. سوزندوزی سنتی، منبت و معرق، زیورالات، سرامیک، قلمزنی و در نهایت آینه کاری از آثار ارسالی 198 کشور خارجی در جشنواره سرو سیمین نهم است. در بخش داخلی هم بیشترین آثار ارسالی از 27 استان با 853 اثر از آن استان فارس است. سانعی، دبیر اجرایی جشنواره فجر صنایع دستی.
بیشترین رشته‌ای که برای ما آثار رسیده در بخش صنایع دستی چوبی و حصیری.
نهمین جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از 2 تا 5 اسفند میزبان علاقه‌مندان است. آزاده سلمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل تظاهرات حکومتی شهر تهران امروز با حضور در سامانه ارتباط مردم با دولت پاسخگوی درخواست‌های مردمی شد. گشت‌های ویژه تظاهرات از 5 اسفند تا 15 فروردین 1404 بر اصناف نظارت دارند.
گرانفروشی صنفی و خدمات بیکیفیت یکی از بیشترین تماس‌های مردم شهر تهران با سامانه 135 سازمان تظاهرات حکومتی است. از این رو مدیر کل تظاهرات شهر تهران به سامانه صامت دعوت شد تا پاسخگوی مطالبات مردمی باشد. بیشترین مطالبات مطرح شده مردمی در این گفتگو کمفروشی و گرانفروشی برخی نانوایی‌ها بود. جعفری نسب، مدیر کل تظاهرات حکومتی شهر تهران:
وجود تزریق به 900 هزار تا صنف در تهران، همه اینها نیاز به هم نظارت داره، هم بازرسی داره. با مصوبه سران قوا و افزایش مجازات و افزایش جریمه ها قطعا میتونه خیلی کمک بکنه.
با نزدیک شدن به ایام نوروز تماس های مردمی با سازمان تظاهرات حکومتی بیشتر میشود.
ما 20 تا اکیپ تشکیل دادیم که از صبح ساعت 9 شروع میکنن تا ساعت 2 و از ساعت 4 تا ساعت 8 شب این گشتایمون در بازار همراه با بازرسان حضور پیدا خواهند کرد و تقریبا از 5 اسفند این طرح انشالله شروع میشه تا 15 فروردین سال دیگر سال 1404 هم ادامه پیدا خواهد کرد.
بازرسی استانداری تهران هم عملکرد مدیران را در پاسخ به مطالبات مردمی بررسی و ثبت می‌کند.
از ابتدای امسال تا کنون بیش از 120 هزار تماس با سامانه صامت گرفته شده که درخواست تسهیلات بانکی جزو بیشترین تماس ها بوده. علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
حدود دو سال از آغاز طرح ساماندهی ترافیک میدان سبلان می گذرد. بهره برداری از این طرح 0.5% از ترافیک تهران کاهش می دهد.
اهالی چند محله از شرق تهران مثل نارمک و سبلان چند ماهی شاهد طرح عمرانی ترافیکی ساماندهی و بهسازی میدان سبلان هستند. علی دهقان معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه 7:
راهبندان ها و ساعت پیکی که ماشین ها و خودروها در واقع توقف نسبتاً طولانی برای طی مسیر داشتن، اهتمام شهرداری تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مبنی بر این قرار گرفت که ساماندهی رو برای تردد آسان‌تر و تسهیل در تردد در واقع طراحی و برنامه ریزی کنن.
این طرح که بخش عمده اون در میدان سبلان حد فاصله خیابان جانبازان غربی و شهید قدوسی در حال اجراه، آغاز اون به حدود دو سال گذشته برمی گرده. علی دهقان معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه 7:
طولانی شدن برخی پروژه ها برمی گرده به تأسیسات اصلی که در واقع در بستر معابر وجود داره. معارض اینجا آب شهری بوده، مخابرات، اداره گاز مثلا توی ایستگاه تقلیل فشار و خطوط انتقال گاز، همینطور برق رو ما داشتیم.
زهرا علی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسیر جایگزین دسترسی نفتکش ها به ضلع شرقی انبار نفت شمال غرب شهران احداث می شود. شهردار منطقه 5 گفت تفاهم نامه‌ای به منظور احداث این مسیر جایگزین با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امضا شد. محمد رضا پوریا فر افزود مطابق این تفاهم نامه، شهرداری منطقه 5 با تامین منابع مالی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص تملک معارضان ملکی طرح اقدام خواهد کرد و معاونت فنی و عمرانی منطقه نیز احداث پل این مسیر را در دستور کار قرار می دهد تا با احداث این پل تانکرهای سوخت رسان بدون حضور در بافت مسکونی شهر اقدام به جابجایی سوخت کنند. استاد منوچهر والیزاده صدا پیشه پیشکسوت کشورمان امروز درگذشت. والیزاده متولد 1319 که بیشتر با صدا پیشگی شخصیت پویانمایی لوک خوششانس شناخته می شود، گوینده فیلم های مسیر سبز، ماتریکس، نجات سرباز رایان، هفت سامرایی و ده ها فیلم و مجموعه تلویزیونی دیگر بود. والیزاده علاوه بر دوبله سابقه بازیگری و اجرای برنامه‌های تلویزیونی را هم داشت.
خبر ورزشی. سلام، شبتان بخیر. تیم فوتبال جوانان ایران با شکست ازبکستان مقتدرانه به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. در ادامه 42مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های جوانان کمتر از 20 سال آسیا در چین و از گروه سوم بازی‌ها، ایران 2-1 ازبکستان را شکست و با 9 امتیاز مقتدرانه صعود کرد. ازبکستان هم با 6 امتیاز راهی مرحله بعدی شد. در سایر مسابقات عراق با اردن بدون گل مساوی شدند. عربستان 2-1 از صد کره شمالی گذشت. 4 تیم برتر رقابت‌ها به جام جهانی جوانان 2025 در شیلی صعود خواهند کرد. پرونده مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال با صعود 8 تیم به مرحله پلی آف و سقوط 2 تیم به لیگ 1 بسته شد. در هفته پایانی رقابت‌ها شهرداری ارومیه 3-1 از سایپا شکست خورد. طبیعت 3-1 از صد پاس گرگان گذشت. چادرملو 3-0 به گیتی پسند باخت. صنعتگران امید 3-1 مغلوب فولاد سیرجان شد. مثل رفسنجان 3-2 بر پیکان تهران فائق آمد. به این ترتیب تیم‌های شهرداری ارومیه، طبیعت، شهداب یزد، مهگان نور، پیکان، فولاد سیجان، چادرملو و صنعتگران امید به عنوان تیم‌های اول تا هشتم راهی مرحله پلی‌آف شدند. تیم‌های گیتی پسند، اصفهان و مثل رفسنجان به لیگ 1 سقوط کردند. به این ترتیب در مرحله پلی‌آف شهرداری ارومیه با صنعتگران امید تا طبیعت با چادر منو، شهدا با فولاد سیجان و مهران نور با پیکان به مسافه هم خواهند رفت. هفته 22 لیگ یک فوتبال ایران با شکست صدرنشین رقم خورد. در مهمترین بازی هفته فجر سپاسی 1-0 نتیجه را به صنعت نفت آبادان واگذار کرد و با 44 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. نفت آبادان هم با 39 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. در دیگر بازی‌ها شهرداری نوشهر 3-0 به پارس جنوبی جم باخت. مثل شهر بابک 1-0 مغلوب سایپا شد. به استاد کرمانشاه با آریوی اسلام شهر بدون گل مساوی کردند. مثل سنگون 2-0 از پیکان شکست خورد. نیروی زمینی با مثل کرمان 0-0 مساوی شدند. داماشه گیلان 2-1 شهر راز شیراز را بود. پالایش نفت بندرعباس 7-1 شهرداری آسارا را در هم کوبید و نفت مسجد سلیمان 2-0 برابر نفت و گاز گچساران شکست را پذیرا شد. در جدول پس از فجر و نفت آبادان، آریوی اسلام شهر و سایپا 38 امتیازی هستند. و تیم‌های سنگیوهن بافق و پارس جنوبی با شکست حریفان خود در مرحله نیمه نهایی به دیدار پایانی هفته نهم لیگ برتر والیبال ساحلی صعود کردند. دیدارهای رده‌بندی و فینال فردا به میزبانی باشگاه پارس جنوبی در اصلویه برگزار می‌شود و در رده‌بندی شهداب یزد با پیکان، بندر دیه و در فینال تیم‌های سنگیوهن بافق و پارس جنوبی به مسافه هم خواهند رفت. ممنون از همراهیت.
پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای 60 میلیون نفر از هموطنان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه میز اقتصاد گفت با تأکیدات مقام معظم رهبری برای تامین معیشت غذایی مردم و تامین مالی 1 میلیارد دلار بودجه طرح از صندوق توسعه ملی، دهک‌های 1 تا 7 در 2 مرحله تا پایان سال یارانه غذایی دریافت می‌کنند. به گفته شاهرخ رامین، دهک‌های 1 تا 3 به ازای هر نفر 500,000 تومان و دهک‌های 3 تا 7 350,000 تومان دریافت خواهند کرد.
سرپرست خانوار این اعتبار واریز میشه.
ازای هر نفر
اگه سرپرست خانواری 4 نفر عائله داره، 4 تا 500,000 تومان میشه، 2 میلیون تومان به حسابش اعتبار واریز میشه. او وقت فکر کنین تو خونه نشستین، شما فکر میکنین که مثلا الان ماکارونی نیاز هستش خونه واسه افطاری، زنگ میزنین آقازاده دارن از راه میان، میپرسین بهش میگین که سر راه ماکارونی بگیر بیار. اون میره تو فروشگاه، اول فروشگاهی که وصل به این شبکه هستش که اکثر دیگه با این حساب، اکثر فروشگاه های حتی خورد هم توی این طرح مشارکت دارن، کارتشو میگشه، ماکارونیشو میگیره، پامشو میاد خونه. از این 11 قلم، درست اسمش 11 قلم ماده غذاییه، اما 400,000 قلم تقسیم میشه.
افزایش ضریب ایمنی خونهای اهدایی با استفاده از فناوری‌های جدید در سازمان انتقال خون کشور. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران، با استفاده از روش غربالگری مولکولی احتمال انتقال ویروس‌های عامل بیماری ایدز و هپاتیت به شدت کاهش می‌یابد. بیماران تالاسمی سالانه 500,000 واحد خون دریافت می‌کنند که معادل حدود 20% خونهای اهدایی کشور است. یاقوتی مدیر کل مدیریت مصرف انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر گفت با توجه به ورود توده هوای سرد به کشور و کاهش دما، مصرف برق و گاز بیشتر می شود. وی از مردم خواست در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند. وی هشدار داد برای رساندن برق به همه خانه ها با مشترکان پر مصرف برخورد شدید می شود.
مشترکین پر مصرف توجه داشته باشند، حتما در واقع نسبت به خط برقشون اقدام خواهد شد. مشترکینی که مصادیق بد مصرف کردن هستن، استفاده بی مورد از لامپ های در واقع یا سیستم های روشنایی در بعدی از در واقع از صنوفی که وجود داره، بعد لوستر پروشی ها، بعد میوه پروشی ها، حتما مد نظر باشه. خدمت شما کردن در بخش ادارات هم همینجوری که مطابق با برنامه‌ای که دولت اعلام کرده، حتما نسبت به صرفه‌جویی مصرف هم بر هم گاز اقدام بشه که انشالله بتونیم برق همه مشترک نتن.
همزمان شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته میزان تولید گاز در کشور به 860 میلیون متر مکعب رسید که 613 میلیون متر مکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است که سهم بخش خانگی و تجاری از این میزان کل مصرف 71% است. شرکت ملی گاز ایران بار دیگر اعلام کرد با کاهش 2 درجه سانتیگراد از دمای محیط میتوان تا 6% در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد. سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور خبر داد. بر این اساس از روز جمعه شاهد فعالیت سامانه بارشی و همچنین حاکم شدن هوای سرد در کشور خواهیم بود. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی: عذرخواهی می‌کنم، این نوار خانم گودرزی آماده پخش نبود. هنگام از آن صبح و افق تهران ساعت 5:22 و طلوع آفتاب 6:45 بام داده است. خدا نگهدار.
جایی که پر از طرح و نقشه، ترها شادی میبخشه، مهد پخشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران باز، مهد پخش.
الماکس، تولید کننده ابزارالات برقی در ایران، با تنوعی گسترده از ابزارالات برقی، شارژی و بنزینی. الماکس با طرح تعویض استثنایی برای تمام دستگاه‌های برقی فرسوده کلیه نام‌های تجاری، با 25 ماه ضمانت خدمات پس از فروش به همراه پیک رایگان در سراسر ایران. الماکس.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نیا
او
واه
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابی. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با مشارکت 110 دستگاه مسئول برگزار می کند تمرین سراسری سلسله کلان شهر تهران. زمان 2 اسفند 1403، مکان تهران بوستان بلاگت. به سوی شهر ایمن و آماده. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
دکتر علی نسیمی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار ما هستند. در خصوص این جلسه کامل و جامع توضیح دادن برای اصحاب رسانه و این بار برای شما شنونده‌های عزیز رادیو تهران. دکتر سلام به شما و وقت شما.
ممنونم از شما و سپاسگزارم. عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند. تمرین سراسری زلزله تهران انشالله پنجشنبه همین هفته دوم اسفند ماه از ابتدای صبح، یعنی از ساعت 7 صبح تا ساعت 17 در محل بوستان ولایت با حضور 110 سازمان و دستگاه امدادی عملیاتی و خدماتی نظامی انتظامی و امنیتی برگزار میشه. تمام دستگاهایی که مربوط به زلزله میشن حضور دارن. یک اردوگاه در 14 هکتار مساحت برپا خواهد شد. این